بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمند، بینندگان بسیار عزیزمون عرض سلام دارم. بنده هم مثل شما تبریک میگم این ایام فرخنده دفاع مقدس رو که یاد زیباترین لحظه های زندگی یک ملت رو در دلها زنده میکنه و یاد سالها و روزهایی که با قلم خون تقدیر و سرنوشت ملت ما در اون ایام و لیالی قدر ملت ایران نوشته شد و رقم خورد و خوشحالیم که اون چه که نوشته شد از این مقدرات همش عزت سرفرازی، سربلندی، استقلال، آزادی و فرصت‌های معنوی و فرصت‌های شکفتن برای ملت عزیز ما. به روان پاک شهدای عزیز، امام راحل عظیم الشان و همه کسانی که در این راه پرشکوه خدمت کردند به ملت ایران درود می‌فرستیم و همچنین عرض ادب می‌کنیم به طور ویژه در این لحظات نورانی بعد از نماز و بعد از فریضه و در ایام پرفروغ دهه اول ذی‌الحجه که فرصت‌های ناب عبادی و بندگی است، جمعاً عرض ارادت می‌کنیم به محضر پرنور جانبازان عزیز و سلحشور و صبور و با صفا و با اخلاصمون و خانواده های عزیز و گرامیشون که جنگ برای همه تمام شد جز برای جانبازان و خانواده هاشون که هر لحظه برای اونها همچنان سالهای دفاع مقدس رو تداعی میکنه. همه ما جمعاً عرض ادب میکنیم به محضر مقدسشون و امیدواریم خدای متعال بهشون صبر بیش از این و اجر فراوان کرامت کنه و همه ما و ملت ما رو قدر شناس این عزیزان سرفرازمون قرار بده انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خیلی ممنون از مقدمه بسیار خوب. شما هم از یادگارهای دفاع مقدس هستید. ما شکر میکنیم نعمت وجود عزیزانی که یادگاران چکه های حق علیه باطل هستند رو، و اگر شکر نکنیم خدای نعمت رو از ما میگیره و عمیقا از تمام وجودمون آرزو میکنیم و دعا میکنیم که خدا ما رو مدیون شهدا و خانواده شهدا قرار نده. یاد خدا انشاءالله هفته است که بعد از شروع مهر الحمدلله رب العالمین رأس ساعت 7 یعنی 19 تقدیم حضور شما میشه. بعضی از دوستان و سروران ما پیام داده بودن چرا زمان جا به جا شده، به این دلیل بود که زمان اذان رو ما باید رعایت میکردیم تا ابتدای مهر یه مقداری قبل از ساعت 7 شروع میکردیم، اما از ابتدای مهر ماه رأس ساعت 19 یاد خدا تقدیم حضورتون میشه و هر روز رأس ساعت 11 ظهر یعنی یک ساعت قبل از نماز ظهر است تکرار یاد خدا پیشکش حضور شما میشه. باز هم تشکر میکنم که 3066-77 رو محرم نظرات و سوالات ارزشمند خودتون بدونیم. روزهایی که محضر جناب حاجی حاجی اکبری عزیز هستیم میهمان سفره پر رزق و برکت رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم. قدم زدیم و نفس زدیم و یاد گرفتیم، آمدیم جلو، رسیدیم امروز فکر میکنم به حق دست اگر اشتباه نکنم. حاجا در خدمت شما هست.
امید خدای متعال. ممنونم. در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام عزیزانی که با ما همراه بودند در جلسات گذشته خاطر نورانیشون هست که ما حق اعضا رو مرور میکردیم بعد از حق النفس. امام علیه السلام اعضای اصلی رو یک به یک مورد بررسی قرار میدن و حقوقی که از ناحیه این اعضا بر عهده ما، سر حق بودنش هم این هست که هر کدوم این اعضا امانتی از سوی پروردگار عزیز قادر در اختیار ما هستند، بنابراین به عهده ما حق پیدا میکنند و به مناسبت اینکه در خدمت ما هستند و در اختیار ما قرار گرفتند و زندگی این جهانی ما با همین اعضا و جواره سامان پیدا میکنه و زندگی آخرتی ما با همین اعضا و جواره ساخته میشه. به همین خاطر با ترتیب بسیار دقیق و با مطالب بسیار عالی امام سجاد علیه السلام یک به یک این حقوق رو به ما یادآوری میکنه. جلسه گذشته حق پا رو به سرانجام رسوندیم و نکته های ضروری و لازم رو در اون زمینه تقدیم کردیم خدمت عزیزانمون. خاطرتون باشه ما در حق پا یک نکته رو از امام علیه السلام در این متن نورانی به یادگار برامون موند و اون این بود که به عنوان تضمین فرمودند یادت باشه که با این پاها باید بر صراط قرار بگیری و حرکت کنی. خب این یک یادآوری بسیار مهمه که امروز که ما راه میریم یادمون باشه که داریم بر صراط حرکت میکنیم. اگر انسان بتونه مرزهای الهی رو در زندگیش، در رفتارهاش، در اقداماتش رعایت کنه، این به منزله همون عبور به سلامت از صراطه. عبور از صراط فقط و فقط با تقوا ممکنه. با قدم تقوا انسان میتونه از صراط به سلامت عبور کنه. تعبیر بسیار تکان دهنده قرآن کریم اینه، فرمود ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. همه شما بدون استثناء وارد جهنم خواهید شد. ام منکم الا واردها، خیلی قاعده کلی، همه شما وارد جهنم میشید. کان علی ربک حتما مقضیا، این یک برنامه ریزی حتمیه، امضا شده و قطعی از سوی پروردگار متعاله. علی ربک، پروردگار تو چنین چیزی رو تصمیم گرفت. ادامه آیه جالبه، ثم ننجی الذین اتقوا، همه وارد میشن اما همه خارج نمیشن. کسانی میتونن از این مسیر خطرناک به سلامت عبور کنن که اهل تقوا باشن. ثم ننجی الذین اتقوا، مخصوصا اون کسانی که اهل تقوا هستند رو از اون شرایط نجات میدیم، یعنی میتونن عبور کنن به سلامت. یه وقتی هم به نظرم این رو من در همین برنامه به یه مناسبت دیگری عرض کردم که اینها باز مراتب مختلف دارن، سرعت عبورشون از دوزخ، بعضی عبور که میکنن اصلا احساس این که از یک چنین شرایطی عبور کردن بر اونها فراهم نمیشه، بعد که رد شدن میگن جزنا وهی خامده، میگن مگه شما از آتش نگذشید؟ میگن نه ما آتش کردیم. که میگن نور مؤمن بر نار جهنم غلبه میکنه و اونایی که شدید و نورن و فوقلاده اهل تقوا هستن یک چنین وجود پربرکتی دارن و با چه سرعتی مثل برق خافف در روایات داره، مثل برق جهنده عبور میکنن و اون هم با یک چنین احساسی، جزنا وهی خامده، میگن ما که جهنمی ندیدیم. تا برسه به کسانی که نه، اینها بالاخره اونجا معطلی هایی دارن. اهل تقوا تو هر مرتبه‌ای بالاخره نجات پیدا میکنن. ثم من ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. اون ظالمین که یک معنای بسیار گسترده‌ای داره در فرهنگ قرآن کریم، اینها در اونجا متوقف میمونن. و این آیه تکان دهنده است در سوره مبارکه مریمه و یادآوری میکنه به همه ما که بالاخره اینجا که داریم حرکت میکنیم تو مسیر زندگیمون، در واقع داریم از همون صراط عبور میکنیم. دنیا همون محیط پر از آتشی است که بناست انسان مؤمن
سالم عبور
به برکت تقواش به سلامت عبور کنه. ابراهیموار وسط این آتش سالم بمونه و نسوزه. والا همه اطراف ما آتشه اگه مراقب نباشیم. انواع و اقسام وسوسه های شیطانی، انواع و اقسام راه هایی که بالاخره به صورت متفرق در کنار این صراط مستقیم هست، اینا همه در واقع باطنش همون جهنمه که در بارش سخن گفته میشه. در قرآن کریم تصریح شده که اون آتشی که درباره کفار گفته میشه فرمود همینجا برشون غلبه داره، همینجا تو همین دنیا، و همین رفتارهاشونه، همین اندیشه های جهنمی، همین رفتارهای جهنمی، همین چیز هاست که بالاخره جهنم رو به معنای ابدیش میسازه. بنابراین نظر و ظالمینه فیها جسیا، اینو یادمون باشه که ما توی یک چنین محیطی داریم سیر میکنیم. در یک چنین محیطی اگر انسان بخواد به سلامت بمونه باید به قاعده حضرت سلام زندگی کنه. خداوند سلامه، هو السلام، منه السلام، له السلام، الیه یعود السلام، و خداست که ید او الی دار السلام، دعوت میکنه ما رو به سلامتی، به عافیت. و این سلامت و عافیت با تقوا فراهم میشه، یعنی زندگی طبق نقشه خالق، طبق خواسته مالک، طبق نظر ولی، این میشه اون زندگی آمیخته با تقوا. این یادآوری بود که امام سجاد علیه السلام به مناسبت حق پا به ما داشتن. حالا شما بالاخره یادتون باشه با همین پاها که دوباره محشور میشیم دیگه، طبق نص قرآن کریم و کلمات اولیاء خدا، بالاخره در اون حشر با همین پاها ما سیر خواهیم کرد. فرمود شما با همین پاها از صراط باید عبور کنید. کسی میتونه اونجا عبور کنه که اینجا طبق موازین حرکت کرده باشه و زندگی کرده باشه، که همون تقوا. خب و اما میرسیم نوبت به حق دست. و اما حق یدک، با این تعبیر امام علیه السلام ما رو آشنا میکنن با حقوق دست هامون. و اما حق یدک، من اول متن رو طبق قاعده و روالی که داریم بخونم، سریع ترجمه میکنم، بعد انشالله وارد گفتگو میشیم درباره مضامین این متن نورانی. و اما حق یدک، و اما حق دست تو، فالله تبسطها الی ما لا یحل لک. فرمود حق دست تو اینه که هیچگاه دستت رو به سوی آنچه که برای تو حلال نیست دراز نکنی، دستت گشوده نشه به آنچه که برای تو حلال و گوارا نیست. خب فتنال به ما تبسطها الیه من الله العقوبه فی العاجل و من الناس به لسان اللائمت فی العاجل. فرمودن اگر کسی دست درازی کنه به سوی آنچه که حرام شمرده شده، در این صورت در عاجل یعنی در آخرت از سوی خدای متعال عقوبت متوجه او خواهد شد و مورد عذاب قرار خواهد گرفت، و اگر کسی رعایت نکرده باشه در همین دنیا هم مورد سرزنش مردمان قرار خواهد گرفت. و من الناس به لسان لائمه، به زبان سرزنش مردمان مبتلا خواهد شد. فل عاجل، عاجل یعنی همین دنیا. بعد از حضرت ادامه دادن ولا تقذفها من مفترض الله علیها، اما اونجایی که خدای متعال انجام کاری رو بر تو واجب کرده، نکنه اونجا دستت رو جمع کنی، دست بکشی. اونجا اتفاقا جای اقدام و بستیت. این هم فراز دوم. ولیکن توقرها به قبضها ان کثیر مما یحل لها. تازه برو از این بالاتر، باید دستهای خودت رو و دست خودت رو گرامی بداری. چگونه؟ به این که حتی به سوی خیلی از چیزایی که حتی برای تو حلال هم شده اونها رو دراز نکنی. ولیکن توقرها به قبضها ان کثیر مما یحل لک، خیلی چیزا هست که حلاله انجامش اما در شأن تو نیست، برای تو کمه، مکروه انجامش. اونجا هم دستت رو حفظ کنی. و بالاخره و بستها الى کثیر مما لیس علیها، در عوض تا میتونی دستت رو به سوی اون کارهای هم باز کنی که بر تو واجب نشده انجامش اما انجامش برای تو شایسته است. خب فاذا، اگر کسی چنین رفتاری رو تونست داشته باشه طبق همین متن نورانی و این حقوق رو بتونه به درستی انجام بده، موفق شده در دنیا به شرف و بزرگی شناخته بشه و به خردمندی، و در آخرت هم وجب لها حسن و ثواب من الله فی العاجل، در عاجل که همین دنیا، چنین کسی شریف میشه شرفت فی العاجل، و چنین کسی در آخرت مورد پاداش از سوی خدای متعال قرار خواهد گرفت. این متنی است که مربوط به حق دست هست و همجور که ملاحظه فرمودید امام علیه السلام در واقع در 4 محور این حقوق رو به ما یادآوری کردن. اول حفظ دست هاست از اینکه آلوده بشه به گناه و معصیت و آنچه که برش حلال نیست. دوم انجام اون چه که خدای متعال بر او واجب کرده و باید به وسیله همین دست ها اونها رو انجام بده. سوم پاسداشت این دست ها و نگه داشتن حرمتش به این ترتیب که او رو از مکروهات در واقع حفظ کنه. و چهارم نگه داشتن احترام دست با اینکه او رو به سوی امور مطلوب و مستحب ولو واجب هم نباشه باز کنه و اقدام داشته باشه. محصول چنین اقدامی حضرت فرمودن شرف در دنیا و پاداش در آخرته. و یک جمله زیبایی هم ذیل اون فراز اول و حق اول داشتن، فرمودن اگر کسی دستش به سوی حرام گشوده بشه، علاوه بر این که در آخرت مورد عقوبت قرار میگیره، در همین دنیا هم مورد سرزنش قرار خواهد گرفت. این تقریبا ترکیب بحث ما در باب دست دست خواهد بود.
یه مقداری کامل تر از آنچه که راجع به پا فهرست فرموده بودید
در یعنی من باید
معمولا تو حق اعضا وقتی آقا می فرمایند حضرت امام سجاد علیه السلام آنچه نباید انجام میدادیم رو میفرمودن آنچه باید انجام
میدادیم.
راجع به دست دو مقوله به این اضافه شد، هم مستحبات و هم مکروهات.
اگر خاطر نورانیتون باشه در گذشته هم بعضی از موارد مثلا در مورد پا حضرت داشتن که مواظب باش به جاهایی نری که
شخصیت تو بی احترام بشه،
آسیب ببینه. اونجا تقریبا ناظر به همون بخشای مکروه چه بسا بوده، ولی با این تفصیل دیگه خیلی زیبا مطالب مطرح شده و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی هم توفیق فهم دقیق تر این مطالب رو به همه ما کرامت کنه و هم توفیق عمل بده انشاءالله.
انشاءالله منتظریم که اولین نکته رو آغاز بفرمایید، آنجایی که دست باید کشید و دست نزد
محرم. خب من اجازه میخوام قبل از این که وارد همین متن بشیم و حقوق رو فهرست بکنیم، یک مقدمه ای رو هم خدمت عزیزانمون عرض کنم. طبق روالی که ما در باب سایر حقوق هم داشتیم، مقدمه اول اینه که یک نگاهی به دستامون بندازیم. واقعا این نعمت بسیار بزرگ و این آفریده بسیار شگفت که در اوج سادگی در عالی ترین سطح از پیچیدگی هاست، این همین دست های ما که شاید هیچ وقت از این زاویه هم بهشون نگاه نکردیم، چون تا یادمونه تا بالاخره به ذهنمون میاد تا همه این سالهایی که زندگی کردیم این دست ها به ما خدمت کردن، در خدمت بودن، هر فرمانی عقل ما مغز ما به اینها صادر کرده و هر تصمیمی و اراده‌ای که ما گرفتیم، نفس ما هر تصمیمی که گرفته، این دست ها انجام دادن و خدمت بودن، کمتر بهش توجه کردیم مثل سایر اعضا و جوارح. ولی خوبه که بهش فکر کنیم. یکی از برتری های انسان بر سایر موجودات همین دستاشه. نگاه میکنید، هم از نظر حسن و زیبایی و تنظیم فوق‌العاده زیبا و جذاب خلق شدن، و هم از نظر کارآمدی واقعا فوق‌العادگی دارن. هم قدرت فراوان خدای متعال به دستای ما داده، هم سرعت فوق‌العاده برای اقدام در دستای ما قرار گرفته، هم ظرافت، هم استحکام و انواع و اقسام ابتکارها که به وسیله دستای ما امکان پذیر میشه، و حساسیت در شناخت و لمس، بخش عمده ای از حس لامسه ما که فعاله و ما رو با جهان پیرامونی مرتبط میکنه و پیامهای روشنی رو به مغز ما میفرسته و مخابره میکنه، همین دستهای ما.
با اجازتون یه فرصتی بدیم خودمون هم به دستامون نگاه کنیم. واقعا این نوع نگاه کردن رو خیلی کم پیش میاد و چقدر من بی انصافم که این شکلی نگاه نمیکنم به این نعمت، نعمتی که به قول امام سجاد علیه السلام و با تفسیر شما هم سرعت بالایی تو عمل داره، هم ظرافت بالایی داره و هم توان فوق‌العاده‌ای داره. چقدر میتونه گره‌گشا باشه تو زندگی ما و زندگی خلائق، و چقدر میتونه گره ایجاد کنه. خدا کنه که ما جزء گره‌گشاها باشیم. با ما همراه باشید، یاد خدا رو دنبال می‌فرمایید. ما که دستمون کوتاه از زیارت مسجد النبی سلام الله علیه و از لمس نمودن خانه خدا، دست ما کوتاه امسال نتونستیم و بتونیم این توفیق رو داشته باشیم، اما دعا میکنیم که روزی همه بشه. ولی خب به ما گفتند و فرمودند کسی این دهه اول ذی‌حجه رو 9 روزش رو بتونه روزه بگیره، و نه بین دو نماز مغرب و عشاش نمازی هست که اون رو بخونه در ثواب حجاج شریک میشه. خدا کنه از این حد اقل که برای ما میتونه حد اکثر باشه بتونیم بهره مند باشیم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. بله، بهترین راه اینه که ما خودمون رو با حاجی ها قاطی کنیم دیگه. در این ایام من به دوستانم پیشنهاد میدم، همیشه میگم تو این فاصله یک کتاب راجع به حج بخونید.
کسانی که نتونستن
بره. بله، همین هایی که الان خود ماها دیگه.
میشه کتاب هم معرفی بفرمایید؟
خوشبختانه فراوون هست، مثلا کتابایی که درباره اسرار حج هست،
سرای جوادی
مثل فحبایی صفا و نمونه هایی از این قبیل، یا کتابایی که درباره تاریخ اماکن مقدسه هست. بالاخره یک مطالعه‌ای در این زمینه داشته باشیم. و نکته دوم که از نظر روحی خودمون رو با حجاج بالاخره همراه کنیم. اولا هر صبح یه صدقه به نیت سلامتی همشون زیر سایه حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نفدا تقدیم بکنیم، و تو همه نماز بعد از همه نمازهامون یه دعا هم برای اونا داشته باشیم، برای اینکه خدای متعال اعمالشون رو قبول کنه، انشاءالله موفق بشن، اخلاصشون رو زیاد کنه، بتونن به شایستگی کارهاشون رو انجام بدن، حجشون باعث عزت اسلام باشه. خود رو برشون دعا کنیم برای اونها. نتیجه این دعاهایی که ما برای حجاج خواهیم داشت این میشه که ما هم انشاءالله به لطف خدای متعال در دعاهای اونها سهیم و شریک میشیم، و در اعمالشون به لطف خدای متعال به زمینه همین نمازی که فرمودید و همین حسی که انسان داشته باشه، این چند روز این حس رو در خودش دائما تقویت کنه، اخبار حجاج رو پیگیری کنه، الان کجا هستن، دارن چی کار میکنن، به طواف فکر کنیم، به مسجد الحرام فکر کنیم، به مسجد النبی صلوات الله و سلام علیه فکر کنیم. انشالله خدای متعال توفیقش رو هم، توفیق اون حج خانه خودش رو هم و مدینه منوره رو هم به همه عزیزان مشتاق کرامت کنه به لطفش و کرمش انشالله. ببینید، دست ها عرض کردم از نظر ساختار به حسب ظاهر ساختار ساده ای دارن، خب همون بخش بازو، قسمت ساعد و کف دست و انگشتان ما، یعنی بخش های گوناگون که با این ترکیب بسیار بدی از استخوان های درشت و ریز و از عضلات، از اتصال ها و پیوند ها و از شبکه اعصاب با اون کیفیت فوق العاده سازماندهی شده و در اختیار ما قرار گرفته. و جالبه که در دست های ما هم امکان حرکت به سوی بالا، حرکت به سوی پایین، حرکت به پشت سر، سمت عقب، حرکت به سمت جلو، راست و چپ، یعنی به همه جهات دست حرکت میکنه. علاوه بر این که خود بخش پایینی دست به مدد بخش های بالاتر به اطراف هم میچرخه و حالت های مختلف به خودش میتونه بگیره. و قدرتی که خداوند متعال و عزیز ما در انگشتان انسان قرار داده با این ترکیب فوق العاده بدیع و زیبایی که میدونید دیگه ویژه ما آدم هاست، به این ترتیب با این کیفیت در اختیار ما قرار گرفته و امکان هزاران نوع اقدام رو در اختیار انسان خدای متعال و عزیز ما قرار داده. بدون استثناء تقریبا همه کارهایی که ما میخواییم انجام بدیم یه جوری با دست ما سر و کار پیدا میکنه. اولا دستها در حفظ بدن ما، رسیدگی به خود ما، ببینید چه خدماتی رو انجام میدن که اگر خدای نخواسته یه وقت این دستها به هر دلیلی خدمت نکنن، ببینید چه اتفاقی میفته برای انسان. اصلا یک یا دو نفر یا چند نفر باید کمک بکنن تا ما بتونیم این کارهای بسیار ساده و معمولی رو که هر روز به صورت خیلی عادی داریم انجام میدیم باید با کمک دیگران بتونیم انجام بدیم. هم در خدمت به خود ما، در نظافت، در شستشو، در نگهداری، در لباس پوشیدن. یه وقت انسان حساب بکنه بدون دست بخواد لباس بپوشه، تصور بفرمه. یا حتی به قول بعضیا تصور بفرمایید که اگر یه وقت تنها این انگشت شست ما دچار مشکلی بشه دیگه ما حتی امکان بستن یه دکمه رو
نمیتونیم،
نخواهیم داشت. پس بعدها اقدامی که ما خیلی راحت باز میکنیم، میبندیم، رسیدگی میکنیم به خودمون. کارهای بیرونی ما هم هر چه که ما انجام میدیم تو شبانه روز در ارتباط با زندگی جاریمون، اونجا هم نگاه میکنید همش دست دیگه، دائما داره درها رو به روی شما باز میکنه، میبنده، اخذ و عطا و دادن و گرفتن و اقدام همش به نوعی با دست ها. هم بزرگترین کارها و سختترین کارها، هم ظریفترین کارها و کوچکترین و لطیفترین کارها همش به وسیله این دست ها که انجام میشه. خیلی نعمت بزرگیه و خدای متعال و عزیز و مهربان ما یکی از بزرگترین نشانه های خودش رو هم در سرانگشتان ما قرار داده، در سرانگشت انسان تعبیه کرده. در سوره مبارکه قیامت، همون آیات اول سوره مبارکه قیامت که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنامه.
بند بندشون میتونیم.
یکی از دانشمندای بزرگ آلمانی مسلمون میشه و وقتی ازش سوال میکنن که علت اسلام شما چیه، میگه وقتی مواجه شدم با این آیه از قرآن که خدای متعال در این سوره مبارکه قیامت میگه که شما خیال کردید ما استخوان‌های شما رو جمع نمی‌کنیم در قیامت، نمی‌تونیم شما رو دوباره بسازیمتون؟ بلا، نه چنین اتفاق خواهد افتاد، بالاتر از این، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما سرانگشتان شما رو هم دوباره آراسته خواهیم کرد. خب میدونن عزیزان ما دیگه الان همه با خبرن که این ترکیب بدیع خطوط سرانگشت انسان‌ها، نماد هویت اون‌ها. میلیاردها انسان با فرد فردشون با سرانگشتانشون شناخته میشن. این کاری که در عملیات در اقدام انگشت‌نگاری و امثال اینها انجام میشه، حالا ببینید واقعا این یک معجزه بزرگ الهی در سرانگشت ما و بزرگتر اعلامش در قرآن کریم که شما نه فقط استخوان‌های شما رو ما برمیگردونیم دوباره شما رو میسازیم، بلکه حتی این سرانگشتان ظریف شما که نماد و نشانه هر کدام از اشخاص شماست، اینها رو هم دوباره آراسته خواهیم کرد و تصویه میکنیم و دوباره خلقش میکنیم. این هم از نشانه های بزرگ خدای متعاله که در سرانگشتان ماست. البته این ناخون ها که هم زیبایی دارن و هم پشتوانه فوق‌العاده‌ای هستند برای همین سرانگشتانی که بسیاری از کارهای اصلی در زندگی ما به وسیله همین سرانگشتان ما که انجام میشه، از کارهای بسیار ظریف و لطیف که با وجود ناخن‌ها امکان پذیر میشه و هم از کارهای فوق‌العاده مهم و حساسی که نیاز داره بتونه این سرانگشتان شما انجام بده، مثل نوشتن و مثل ده ها کار از این قبیل که البته اونایی که اهل این حرفا هستند اونا میگن که میشه از وضعیت و حالت و کیفیت دست ها یک طبیب خبیر و حکیم میتونه وضعیت شما رو از نظر سلامت و بیماری و بسیاری از شرایط دیگه درک بکنه، غیر از نبض که بالاخره اون بخش صریحش تا حد زیادی در دست ها هست، اگرچه نبض ها متنوعند، بلکه از حالات دست، از جمله از حالت ناخون ها و از رنگ ناخون ها تماشا میکنه و متوجه میشه شما تو چه وضعیتی از نظر سلامت یا بیماری هستید. اون دیگه مربوط میشه به اونایی که اهل این رشته ها و این دقت ها هستن. این چند جمله رو عرض کردم خدمت عزیزانمون و به خودم و همه یادآوری خواستم بکنم تا بدونیم چه نعمت بزرگی خدای متعال در اختیار ما قرار داده و یادمون باشه که همین دست ها با همین کیفیت که در خدمت ما هستند، بالاتر از این در محضر رب العالمین هستند، در محضر خالق خودشون هستند و روزی تمام اون چه رو که انجام دادند گزارش خواهند کرد، شهادت میدن به نص قرآن کریم همه اقداماتی که از اول تا آخر عمر، از وقت تکلیف تا پایان ما انجام میدیم همه در لوح فشرده دستای ما ثبت میشه. همچنان که درباره پاها گفتیم، فرمود دستهای شما و پاهای شما گزارش خواهند کرد که بالاخره چه اقداماتی باش انجام دادید. یک جنبندی من در این مرحله داشته باشم و اون جنبندی اینه که دستها در انسان، البته کمی فراتر از جنبندی بحث قبلیتی چند نکته تازه هم درش هست، دستها در انسان مظهر عمل و اقدام، مظهر قدرت، مظهر حمایت، مظهر مهر و نشانه‌های اصلی هستند که تمام وجوه و جنبه‌های گوناگون زندگی شخصی و اجتماعی ما رو سازماندهی میکنن. از یک سو اون حسن و زیبایی است که خدای متعال در آفرینش دستای ما قرار داده، از طرف دیگر هم کارآمدی و کارایی فوق‌العاده شونه و از کارهای فیزیکی تا زبان اندیشه و خرد آدمی که میگن، اصطلاحا میگن زبان دوم ما دستای ماست،
زبان بدن،
زبان یکی همیست که باش میگیم و زبان دیگه بنان ماست، نوشته هاست، بیان و بنان که خدای متعال این امکان رو هم برای انسان قرار داده که بتونه با این دست ها بنویسه و هرچی که ما از میراث علمی از گذشته داریم محصول دستای دانشمندان بزرگی است که فهم خودشون رو از قوانین آفرینش با همین سرانگشتان و به وسیله قلم ها نوشتند. و درود خدا بر روان خاکان و گرامیان و بزرگان از دانشمندانی باشه که این دانش‌های سودمند رو در اختیار ما قرار دادن. خدای متعال در قرآن کریم وقتی میخواد انبیاء خودش رو هم توصیف کنه، آیه زیبایی داریم، میفرماد که وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار. خیلی این آیه زیباست، باید به یاد بیار بندگان ما. این تعبیر عبادنا خیلی شیرینه، اینا پسندیده دیگه، قبولشون کرده، خیلی مهربانه این تعبیر. وذکر عبادنا ابراهیم رو و اسحاق رو و یعقوب رو، با چه ویژگی اونها رو به یاد بیار؟ فرمود اولی الایدی و الابصار، که اینها هم صاحب قدرت و توان بودند و هم صاحب بینش و فهم بودند، که فهم اونها رو با چشمشون ابصار معرفی میکنه و توان و قدرتشون رو با الایدی و الابصار. امیدوارم قدرشناس باشین. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده یادمون بیاد که چه نعمت بزرگی در دست ما. همیشه وقتی از یک نعمت بزرگ یاد میشه، در کنارش هم اون آسیب ها به یاد ما میاد، که جناب عالی هم یک اشاره داشتید به این مسئله، که همین دست ها که عطا میکنه، حمایت میکنه، محبت میکنه، عدالت گستری میکنه، موانع رو برطرف میکنه، همین دست هاست کاملا میتونه برعکس عمل کنه. همه گره هایی که به زندگی ها میفته، همه موانعی که به وجود میاد، همه بسیاری از آسیب هایی که در زندگی ما انسان ها وارد میشه و ظلم ها و ستم ها و فساد ها و فحشا و چه و چه، اینها هم به همین به وسیله همین دست هاست که تا حد زیادی رخ میده. و از این جهته که باید به پروردگار متعال و عزیزمون پناه ببریم. من این بخش صحبتم رو با این چند جمله به پایان میبرم. یک یادآوری به نظرم زیبایی است برای همه ما که هم حالت شکر برای ما فراهم بشه و انشالله هم از این ظرفیت تا این دست ها در اختیارن و کار میکنن استفاده کنیم. و اون راجع به دست مؤمن. دست مؤمن زیباترین حالتش یکی تو نمازه، وقتی به قنوت برداشته میشه. دست مؤمن زیباترین حالتش باز در نمازه، وقتی به شما کمک میکنه در رکوع مستقر بشید و در حالت تسبیح قرار بگیرید. و همین دست ها وقتی که در سجده همراه با همه وجود شما در اوج خضوع در پیشگاه حضرت حق قرار میگیره و میشکنه و به شما کمک میکنه که یک سجده باحال و عارفانه و زیبا رو در پیشگاه پروردگار عزیز و مهربانتون بشه، چقدر این دست ها خوبه و چقدر لذت. همین دست هاست که به ما کمک میکنه ما در نماز مؤدبانه در پیشگاه پروردگار متعال بیستیم، حالت خضوع و خشوع رو در ما نشان میده و فروتنی رو. و همین دست ها که دست های مؤمن که به جهاد در برابر دشمنان خدا قرار میگیرن و مردها رو صیانت میکنن، نوامیس رو حفاظت میکنن. و همین دست ها که در احسان به خلق و رسیدگی به انسانهای ضعیف یاریگر اونها هستن، که از زیباترین صحنه‌ای که دست های یک مؤمن داره در مسیر عمرش همین رو در احسان در برابر خلقه، در ارتباط با توسعه و نشر اندیشه. زیباترین حالت دست ها وقتی است که به قلم میره و شروع میکنه به نوشتن و دریافت های عالی از دستگاه خلقت رو و از شرایط خودش رو بر صفحه کاغذ می نویسه. همین دست های مؤمن مظهر مهر و عاطفه در خانواده است، مظهر امنیت و آرامش در خانواده. دست پدر اصطلاح هم هست میگیم، دست پدر بالای سرتون باشه، دست مادرتون بالای سرتون باشه انشاءالله. این اصطلاح رو داریم، حکایت از این که این دست ها نماد اون مهر، عاطفه، حمایت، پشتیبانی و امنیت در فضای خانواده و مهر گستری در محیط زندگی ما. امیدواریم که از این دست ها که یکی از بهترین ابزارهایی است که خدای متعال برای ساختن جهان در اختیار ما قرار داده، برای آباد کردن، برای کار، برای کوشیدن، برای ساختن و سازندگی در اختیار ما قرار داده، بتونیم انشاءالله بهترین استفاده رو در مسیر عمرمون داشته باشیم به لطف خدای متعال و به فضلش
انشاءالله. ما حدود 4-5 دقیقه زمان داریم. یادم اومد که یک خواهش رو تمنایی از شما داشته باشم، حالا زمان دقیق رو هم اگر سروران من به من اطلاع بدن. حاجی علی اکبری، ما در همین راستا خیلی شبها تو یاد خدا می اومدیم در خونه امام سجاد و دعای مکارم الاخلاق رو خدمت شما بزرگواران راجبش صحبت میکردیم. تو فرازی آقا میفرمایند که و اقننی و اوسع علی فی رزقک و اجر للناس علی یدی الخیر.
بله، دست خیر.
اگر صلاح میدونید این دو سه دقیقه پایانی رو در این ارتباط بفرمایید بر ما و مدد بگیریم از کلام امام سجاد.
از کلام حضرت علی سجاد.
روزهاییست که مردم گرفتاری بله. خیلی دارن.
بله، ببینید من اگر بخوام در همین حد زمانی که شما فرمودید دو تا جمله عرض کنم، یک جمله این هست که ما در این دعای رفیعی که در قرآن کریم هست که دعای عالی توحیدی است که قول اللهم مالک الملک تا آخر تؤت الملک من تشاء و ترزق، بعدش میگیم چی؟ بیدک الخیر،
لا بید غیرک،
بیدک الخیر. تعبیر دست خدا اینجا خیلی تعبیر زیبایی که اگر فرصت شد من بعد یک اشاره‌ای در این باب انشالله خواهم داشت. این تعبیر دست خیر ذیل دست خدای متعاله، یعنی اون چه که خدای متعال میپسنده اینه که دست انسانها هم گشوده به خیر باشه، به خیر گشوده باشه. همیشه دیگران از دست شما توقع خیر داشته باشن، توقع یاری، توقع مهربانی، توقع حمایت، توقع کارگشایی، توقع مدد رسانی و از این قبیل. این راجب اون نکته ای که فرمودید. یه نکته دوم رو بهش زمینه میکنن. بزرگترین خیر رسانی رو کسانی به جامعه ما انجام دادن که اصلا دستشون رو دادن برای ملت ما. من داشتم به همین دست فکر میکردم، دیدم در ادبیات شیعه دست با عباس علیه السلام شناخته شده و با وفا و نصرت و ایثار. اینه دیگه، ما دست رو دید، اصلا علامت دست توی فرهنگ شیعه خیلی علامت عجیبیه. دست بیعت، دست یاریه، دست وفا و دست ایثار که در پایان هم فدا میشه. و همینجاست که انسان به یادش میاد از ابوالفضل‌های به تعبیر خودمون عباس‌های انقلاب اسلامی که در همین دفاع 8 ساله و در سایر صحنه‌های مقاومت نه فقط دستشون آمد به یاری و جهاد و احسان و خیر رسانی، بزرگترین خیر رو اینها به جامعه ما رسوندن، دستاشون رو تقدیم کردن، با تقدیم دستاشون تأثیر کردن به حضرت عباس علیه السلام. حقیقتا این یادها برای ما روشن کننده دلها. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق حضرت عباس علیه السلام این خدمت بزرگ رو از عزیزانمون به لطفش و کرمش بپذیره و همه دستهایی که به خیر گشوده است، همه پزشکانی که با همین دستها طبابت میکنن، اون جراحی های دقیق و حساس و انجام میدن در خدمت رسانی به سلامت جامعه، تا اون دستایی که میسازن، تا اون دستایی که در صنعت خدمت میکنن، تا اون دستایی که در نگارش و در توسعه دانش مشغول خدمت هستن. منتها من وقتی گفتم دست، دلم رفت سراغ
حضرت
عباس علیه السلام و کسانی که به اون حضرت اقتدا کردن، شما اول جلسه نام یکی از این سرداران رشید،
سردار رشید
پر افتخار حسین اسلام رو بردید که این واقعا از مفاخر و بزرگان ما هستن، شهید حسین خرازی که او هم یک دست رو قبل از شهادت تقدیم کرده بود به محضر مقدس پرورتگار متعال و عزیز.
خدا کنه که اینها دست دادن تا ما دستمون رو جلوی غیر خدا دراز نکنیم. دعامون بفرمایید تشاف.
خدا رو قسم میدم به حق اولیاش و مقربان درگاهش، ما رو حافظ و قدرشناس میراث عظیم شهدا و ایثارگرانمون قرار بده انشاءالله.